صلى الله على سيدنا محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض در مبحث تعارض در کلمات اصولین خیلی متأخر ما، قبل از اینکه وارد بحث تعارض بشن، تزاحم رو و مرجحات باب تزاحم به تعبیر بعضی بخوند متعرض شدن و عرض کردیم تقریبا معروفترین مبنا در این جهت این است که تعارض تنافی دو دلیل به لحاظ مقام جعل و تشریع و تزاحم تنافی به لحاظ مقام امتصاده و مخصوصا تدریجا این تفکر که مقام امتصال بالکل از مقام جعل جداست، مقام امتصال منحصرا در اختیار عبده و خصوصیات مکلف، اون میاد طبق خصوصیاتی که داره مقام امتصال انجام میده. اصولا مقام جعل ناظر به مقام امتصال نیست، این خصوصیات خود عبد، اون کیفیتی است که ایشون میخواد انجام بده. و لذا فارق اساسی بین بحث تزاحم و بحث تعارض رو در این جهت گرفتن. مثلا در مقام امتصال اطلاق داره، مثل اقم الصلات و عزل النجاسه، لکن مکلف الان که میخواد جمع بکنه فعلا مبتلا به مشکل خورده که اگر ازاله نجاست بکنه صلات نمیشه، صلات بشه نمیشه. و این بحث رو مطرح کردن که مقام امتصال چون ربطی به مقام جعل نداره، تشریع نداره، اون تشریع به حال خودش اطلاقش میمانه، عزل النجاسه هم مطلقه، اقیم الصلات هم مطلق. این تصور کلی بود که مطرح شد و عرض کردیم مثل مرحوم ناینی و دیگران و تقریبا تا اونجایی که من میدونم متعارف مکتب اصولی جدید در شیعه در باب تزاحم همینه. و لذا مرجحاتی رو هم که ذکر کردم برای اینکه یکی از این دو حکم رو ترجیح بدن و به قول مرحوم آزیا مرجحات سندی مثل وثاقت راوی، مثلا دلیل این، مثلا دلیل عزل النجاسه رو با دلیل عقب صلات نگاه بکنن. حالا عقب صلات که آیه مبارکه اصلا اگه فرض کن دلیل روایی باشه، این رو بررسی بکنن و نسبت بین دو دلیل رو حساب بکنن، این نیست. در اینجا نسبت بین دو حکم رو حساب میکنن، یکی وجوب ازاله و یکی هم وجوب نماز. و طبعا مکلف حسب شواهد موجود ترجیح میده که این با اونه. و عرض کردیم مرحوم آغازی ها اشکال کلی داشتن که این مسئله با اون مطالبی که در باب شرطیت قدرت گفتم نمیسازه و لذا ایشون باب تزاحم رو به باب اغراض گرفت نه باب قدرت. یعنی ما میدونیم غرض مولا حق غرض مولا موجوده، لکن مثلا به حکم عقل باید این غرض رو تحصیل بکنه. ایشون مرجحات تعبیر نکردن، به قول خودشون نتایج باب تزاحم به جای تعبیر به مرجحات. یعنی این غرض رو مثلا ما باید اغراض مولا رو تأمین بکنیم، اگر یکی موسع یکی مزیقه، اول مزیق بعد موسع تا غرض مولا حاصل بشه. ایشون از این راه مرحوم آیا زیاد وارد شده. البته عرض کردم اونی که مشهورتره فعلا در حوزه های ما همون تعبیریست که مرحوم ناینی فرمودن که به مقام امتصال باشه. بعد توضیحات راجع به کل مسئله سابقا عرض شد، گفتیم بعضی از مقدمات ابتداعا مطرح بشه بعد برسیم به اصل مطلب. به نسبه به مقدماتش، اول بحث قدرت بود و دخالت قدرت در باب تکلیف. عرض کردیم در اعتباری که شخص میکنه، مولا میکنه، بدون شک قدرت دخیله، این درش جای شبهه نیست. اگر فرض کنیم به فرزند خودش بگه که مثلا برو نان بخر در ظرف 2 دقیقه و رفتن تا نانوایی و برگشتن فرض کنیم نیم ساعت طول میکشه، خب این غیر مقدوره بلا اشکال و تکلیف غیر مقدور اصولا قبیحه، اینه نمیشه درش این کار کرد، این محل بحث نیست. این بحثی هم که ما مطرح کردیم که آیا قدرت دخیل شرطه یا عجز عذره، این در این جور جاها نیست، قطعا قدرت دخیله، اینجای بحث نداره که عجز عذر نیست. اصولا بخواد تکلیف بکنه به کاری که مقدور او نیست، حالا غیر از این که و از که درجات عدم مقدورت مناسب لایوتا متعرض شده سابقا، اصولا چین تکلیفی چین اعتباری اعتبار قانونی به اصطلاح قبیحه، چین اعتبار تکلیفی قبیحه. انما الکلام بحثی رو که آن مطرح کردن در خطابات شرعیه، اون بحث در اونجاست. مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، کسی که امکان غسل وجه برای اون نیست نمیتونه غسل وجه بکنه، بحث در این بوده که آیا این خطاب اون رو شامل نمیشه، اصلا خطاب نداره، یا نه خطاب اصلا ناظر به افراد نیست، اصلا نظر به افراد نداره، این توانایی غسل داره اون نداره، این قدرت داره، مثلا ناظر نیست. خطاب رفته رو عنوان مؤمنین که وظیفه‌شون در وضو غسل وجه، خطاب مراد از خطاب اینه، فصل وجوه. نهایت اگر این شخص توانایی نداشت معذوره، این مراد آیان، این که قدرت دخیله یا عجز عذره
به
نحو قضیه حقیقیه، یا حالا به تعبیر قضیه حقیقیه، یا اصلا بگیم نظر به افراد نداره، چون در قضیه حقیقی به قول مرحوم ناینی افراد مطلقه، چه افراد موجود چه افراد مقدر، بگیم این اصلا نظر به افراد هم نداره، این حکم قانونی است، قانون نظر به افراد نداره، نظر به عنوان مکلف داره، کاری به فرد نداره. مثلا در میان جامعه اسلامی در این فرض کنید در این شهر 100 هزار نفر هستن، 90 هزار نفرشون میتونن غسل وجه کنن، 10 هزار نفرشون اصلا کار نداره کی میتونه غسل وجه بکنه کی نکنه، اون نظرش رو مکلفه، مکلف وظیفه‌اش غسل وجهه. حالا اگر این شخص عاجز بود معذوره، نه اینکه خطاب منحل میشه. پس این که ما الان گاهی مطرح کردیم سابقا آیا قدرت شرطه یا عجز عذره، این مراد ما در خطابات شرعی مرادمونه، و الا در خطاب فردی بدون شک قدرت دخیله، نه اینکه عجز عذره، شخصی که عاجزه بشه که این کار انجام بده، خب نمیتونه انجام بده، اون در اون بحثی نیست، اونجا قدرت دخیله. و لزام عرض کردیم بین عامه مشهور بین اصولین الا عامه، قدرت رو جزء شرایط تکلیف گرفتن، مثل عقل و بلوغ و علم هم گرفتن که حالا ما در علم مخالفت کنیم، آغازی هم از همین راه وارد شدن، لیکن این بحث سر این قسمت نیست، در حقیقت لب بحث سر خطاباته، آیا خطابات شرعی عاجز رو شامل میشه، یعنی اصلا نظر داره به افراد، حالا این عاجزه به قولشون قضیه حقیقیه، نظر داره به افراد ولو افراد مقدر، یا اصلا نظر به افراد نداره، اون کار به افراد نداره، اون میگه مکلف وظیفه‌اش این است که قبل از نماز وضو بگیره، وضو هم قصر وجه، این اون نظرش به اینه. حالا فرض کن از این جمعیت اسلامی 10% توانایی وضو ندارن، خب طبیعتاً معذور میشن. بحث سر این بود، یک تصور این بود که خطاب منحل میشه، اگر خطاب منحل شد خطاب مسیح ایها الذین آمنو میکنم زید اغسل وجه که امر اینطوری، خب اگر زید توانایی غسل وجه نداره دیگه خطاب به اون نمیشه. پس اینایی که گفتن قدرت دخیله، مرادشون در خطابات شرعی انحلال قائل بشیم، اگر انحلال قائل شدیم اون وقت میگن قدرت دخیله، اگر انحلال قائل نشدیم اون وقت میگن عجز عذره. نکته فنی شرطی که مرحوم آزیا گرفتن، بحث شرطیت قدرت نیست، قدرت در خود تکلیف در تکالیف فردی قطعا قدرت دخیله، قطعا هم عذر عجز، یعنی عجز عذر نیست، قدرت نداره. من اینکه حالا ایشون
در باب قضا، یعنی اگر تکلیف اصلا نبود قضا نیست، یا اگر تکلیف بود عذر داشت بعد که عذر برطرف شد،
سبرش این گرفتن که تکلیف به جای خودش موجوده ولو ایشون عاجز باشه. مثلا در باب عزل نجاسه و اقم صلات، تکلیف اقم صلات هست، نهایت ایشون میخوان ازاله نجاسه رو کنن معذورن نماز بخونن، نهایتش این میشه چون میخواد کار دیگه انجام بده، اما این معناش این نیست که عقم صلات ولذا اگر نکرد ازاله نجاسه نکرده که از راهش اینه نمازش درسته، چون عقم صلات هست. یکی از راههایی که میگفتن نماز درسته روشن شد، چون این بحث رو خوب دقت بفرمایید، یکی این که بحثی که میکنیم، یکی این که وظیفه ایشان چیه، حالا من قبل از این که اینو من مقدمه عرض می‌کنم، توی مقدمه قرار می‌دیم بهتر بود، لکن چون موجزه بین پرانتز اینجا دو بحث اساسی مطرحه. یکی این که وظیفه ایشان چیه. اینا میگفتن وظیفه ایشان ما بین ازاله و نماز، هر دو هست، هر دو خطاب هست، این کسایی که هر دو فوقش عقل حکم میکنه شما اهم انجام بده که ازاله باشه یا مخیره. این یه تصور. یه تصور دیگه بود که نه، اصلا وظیفش اینه که ازاله بکنه، اصلا نماز تکلیف نداره. یک بحث. بحث دیگه این بود که برفرض این کار نکرد، نماز خون درست نمازش یا نه. اونایی که میدونم میگفتن تکلیف نداره، اونها خب نمازش باطله چون امر نداره یا نهی داره، مثلا اضافه بر اون امر بشه مقتدره. اونایی که میگفتن نه، خطاب محفوظه، خطاب عقب صلات محفوظه، نمازش درست، معتادن نماز درست، ولو تکلیفش اساسا این بود ازاله بکنه. مثال این مطلب رو در همین مثالی که دیروز روایتی رو که خوندیم که غسل جنابت با غسل میت، جنوبی هست میتی، امام میفرماید که اون آب رو صرف غسل جنابت بکنه، فإن غسل الجنابت فریضتون. خب یه بحث این است که وظیفه این آقا چیه، آب رو شرعا میتواند باش میت رو بشوره یا نه. بگیم امام فرمود نه، حتما باید غسل جنابت بکنه، حق نداره میت رو با این آب بشوره. بحث دوم، حالا این کار کرد، میت رو با این آب شست و غسل جنابت هم نکرد، طبعا برای جنابت که باید تیمم بکنه که واضحه دیگه، پس آب ریخ اون که باید تیمم بکنه. انما الکلام، این میت غسلش درسته یا اضافه بر او باید تیمم هم بشه؟ چون وقتی در روایت میفرماید باید جنوب غسل بکنه، معناش اینه که میت تیمم، یعنی وظیفه میت تیممه. خوب دقت بکنید، وظیفه میت تیممه، نه اینکه چون آب صرف غسل جنابت شد، نه از وظیفش. حالا اگه آب صرف میت کرد، معذالک باید تیمم بده. روشن شد چی میخوام بگم؟ این مسئله رو خوب ده. ولذا در مثل همین مسئله صوم هم در سفر اگر روزه گرفت، خب اهل سنت حرفشون اینه ایشون باید قضا بکنه، اما حالا گرفت، اگر سخت بود در سفر روزه رو گرفت، حالا که گرفت این روزه درسته دیگه، احتیاج به قضا نداره. در علمای ما و در روایات ما مسئله جور دیگری مطرحه. اون مسئله این است که در قرآن نگفته مسافر اگر روزه نگیره قضا بکنه، تعبیر قضا نداره. آیه اینطور، من کان علی من کان مریضن منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر، نگفت قضا، عدتون، این تو ماه رمضان نگیره خارج ماه رمضان، عدتون من ایام اخر. ولذا اصولا در ماه رمضان ایشون تکلیف به روزه نداره، روزه هم گرفت تکلیف نداره، امساک کرده. خب دقت بکنه، نگفت فعلیه القضا، اگر میگفت علیه القضا یعنی روزه فوت شده قضا بکنه. خب دقت کنید فرق بین دو مطلب. ولذا شاید تعجب بکنه عده از اهل سنت دارن که من کان منکم مریضن و علی سفر فافتره فعلیه فعدا، یه تافتره رو گرفته. نگفته قضا، گفته ادت فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کسی ماه رمضان رو در کرد، حالا شهده چون به لحاظ سفرم هست احتمالا مسافر نباشه حاضر باشه، فلیصمه و من کان مریضن او علی سفر فعدتون، نگفت قضا. اصلا وظیفه این است که در ماه رمضان، اگر ماه رمضان در کرد و مسافر بود، چند روز بعد از ماه رمضان عده، یعنی به مقداری که در ماه رمضانشون بود، دقیقا این سفر بود یا مریض بود. لذا در بعضی عبارات اهل سنت آمده فافتره. یکی از اشکالات علمای شیعه هم این بود، چرا شما فافتره اضافه کردید در آیه مبارک؟ تو آیه که افتره نداره که. خوب تأمل دقت بکنید، ظاهر آیه مبارکه این است که اصولا وظیفه کسی که مسافر یا مریضه خارج ماه رمضانه، اصلا وظیفش اینه. حالا تو ماه رمضان گره، خب بی خود گره، امساک کرده. خب تأمل کنیم، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، به نظرم توی روایتی هم داره ما عبیانه ها، یک روایتی داره نگاه کن در ذیل این آیه مبارکه، امام میفرماید خیلی آیه واضحه، ما عبیانه ها و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام، ولذا این هی گفتن اصل عدم ازماره اینا، این نکتهش این بود، اینا میامدن یه چیزی اضافه میکردن فعفتر، خب فعفتر از کجا آوردی؟ ظاهر خب تحمل بکنید، لوازم قهری چه؟ وقتی دلیل آمده لفظ آمده لوازم قهری چه؟ ببینید قضا نیست، ولذا در باب مثلا کسی که ماه رمضان مثلا داشته روزه میگرفته و خوابش برده یا فراموش کرده یا عمدن نخورده، این قضاست، این عدت من ایام آخر نیست.
ماه مبارک از دنیا رفت دیگه، نمیخوان برای بگیره و بسرش این 15 روز رو به هر حال تکلیف داره، سفر بوده
اگه نداره دیگه، خب
یعنی بچه‌ش هم
بله، حتی سفر هم اگر به اصطلاح مرضش ماه رمضان تا ماه رمضان، چون عدت من ایام آخرم در حقیقت لبن اینجور تو ببینیشون لوازم قهریش، یعنی تا تکلیف بعدی ماه رمضان، عدت من ایام آخر، ولذا اگر مرضش طول کشید ماه رمضان بعدی، این از مریض خارج میشه، حکم مطیق پیدا میکنه، کفاره باید بده، فدیه باید بده، این مرضش هم اگر طول کشید این اون حکم مریض رو نداره، این باید فدیه بده، این مرضی که از این ماه رمضان، این عدت من ایام آخر هم ایشان، آخر هم مطلق نیست ظاهره، آخر تا ماه رمضان بعدی، این فوایدشون جای ذکر نمیشه الان اونجا به مناسبت عرض کرده، خوب دقت بکنید، فعدت من ایام آخر مفهومش قضا نیست که بگه من توی سفر روزه گرفتم پس دیگه قضا ندارم، مفهومش قضا نیست، ظاهر آیه مبارکه اینطوره، کسی که شهد از شهر این وظیفهش روزه است، کسی که مسافر یا مریضه وظیفهش خارج ماه رمضان، اداعن
یا قضاعن،
وظیفهش اینه، اداعن دیگه، قضاعن نیست که، وظیفهش اینه دیگه، بلا وقتش تا ماه رمضان بعدی، که اگر این مرض طول کشید دیگه مریض هم برسته دارم. چون ظاهر مجموعه دعایی سه حالته، انسان سالمی که مسافر نیست این وظیفهش روزه ماه رمضانه، انسانی که مریضه وظیفهش اینه که در خارج ماه رمضان روزه بگیره، انسانی که مطیقه و علی الذین یطیقونه و فدیته، انسانی که مطیقه، مطیق کسی است که اگر بخواد روزه بگیره از بین نمیره، اما نیروی او تمام میشه، مشقت و حولیشون، نه مشقت عادی، اصلا میفته بیهوش دیگه، نیروی او تمام میشه، توانایی او از بین میره، نه اینکه میمیره، نه نیروی او تمام، این اصطلاح هم مطیق، مطیق هم فدیه باید بده، فدیه هم در لغت عرب به معنای بدله، فدا یعنی بدلش دار، اینی که الان میگم مثلا کسی که اینطوریه مثلا شیخ و شیخه کفاره، کفاره نیست، چون کفاره اصولا جایز که گناه باشه، این گناه نکرده که کفاره بده، یا اسم میشه کفاره صغرا، کفاره کوچیک، این اصلا کفاره نیست، حالا صغرا کبرا توش باشه، به تعبیر خود قرآن فدیه است، بدل روزه بدلش پول بده، قضا بده، فدیه غیر از کفاره است، ما از این تسامحات چون زیاد داریم باید داگاه بیه مناسبت های بعضی از این تسامحات هم توضیح بدیم، پس انسان سالمی که در ماه رمضان بوده وظیفش اساسا روزه است، انسانی که مریض بوده وظیفش اساسا خارج ماه رمضانه، نه قضا، قضا نیست، تعبیر به قضا نیست، اشتباه نشه، این چون در موارد دیگه در روایات قضا آمده، خیال که اینم قضاست، البته اهل سنت که قضا گرفتن، ولذا این قید رو آوردن، فمن کان مریضن او علی سفر فافتره فعده، این فافتره از کجا اضافه کردی؟ اگر افتره نبود دیگه محرم خارج محرم بذار نمیخواد بگیره،
یعنی خطاب بوده، تخصیص خورده چیه؟
چه؟
خطاب داره اینجا
تخصیص نخورده، وظیفه است، وظیفه این آقا این، وظیفه مریض خارج ماه رمضان، وظیفه مطیق هم فدیه، این سه تا وظیفه
که الان این مخاطبین حکم هست و مخاطبین حکم نیست،
خودش آیه دیگه فعدت من ایام نه،
خب حالا اینجا اما تو صلاح
هم اون تمام بحث مثل همونو فهم میکنه، تمام این بحثی که ما داریم الان انجام میدیم مال همینه که آیا مخاطب هست، شما حالا این مثال روزه رو فعلا نگه بدین تا بعد برسید. دقت کردین چی شد؟ اگر ما باشیم و لذا اگر مرضش تا ماه رمضان دیگه هم طول کشید، دیگه حکم مریض نداره، حکم مطیق داره، تبدیل به فدیه میشه. این عدت من ایام اخر که انما ایام اخر ما بین رمضانین، اگر ما بین رمضانین هم تمکن پیدا نکنه، فرض کنید مرض قند داره که نمیتونه، ما بین این وظیفش میشه مطیق، این دیگه خارج ماه رمضان نمیخواد روزه بگیره، تبدیل میشه به فدیه، نه کفاره، فدیه، تبدیل به بدل. الان در دنیای عرب بدل میاد، یه بدلی باد، اصلا فدا در لغت عربی فدا یعنی اون رو به جای اون قرار داد در خود و به ما.
اگر
امید
خوب شدنش نباشه
نه، تا ما رمضان دیگه خوب نشد، اون یکی دیگه است باز. پیرمرد و پیرزن دیگه صبر نمیکنه تا ما رمضانی، اون وظیفه فدیه است. کسی که مریضه اما این مرض طول کشید، عادتا باید دو ماه خوب میشد، نشد، حالا به هم خورد و
کتاب اول یه شاره اصلا مریض رو دبر نگرفته،
ابدا
گرفته و خارج شده،
نه نگرفته اصلا، بلا
اصلا نگرفت.
چند تا صدا شد دفعه چی فرمودا؟
خب که عرض میکنم که شامل همه میشه، خطاب که اینا رو میگه منجز نیست در حقش، تو خدا بزرگی که داره
کی گفت این رو؟ خلاف ظاهره که فمن شهد بحث کفارم الان فرض کنیم فرو قبول نمیکنه، حالا بحث کفارم قبول نه، بحث کفارم فرض کنیم قبول نمیکنه، اون بحث کفارم حلش بکنیم قبول نکنه، اون بحث کفاره چرا مطرح میکنه؟ ما الان دلیل لفظی داریم، بحث کفار یا بگیم خطابات یا ایها الذین آمنوا شامل لان میشه، اصلا روایت هم داریم در کفار، لذا مثل صاحب حدائق که اخباریه کفار مکلف به فروع نمیدونه ایشون، بلا بعد عرض کردم دیالا از بحث خیلی خواهد، چون این بحث یک مقداری ریشه داره، مجبور میشیم ریشه هاشو بررسی کنیم. پس خوب دقت بفرمایید، اون بحث اساسی در اینجا مراد از قدرت اینه، یعنی مراد این است که این لفظی رو که به عنوان عام یعنی لفظ مطلقی خطابی که آمده، آیا این خطاب منحل میشه، عاجز رو شامل نمیشه، یا بگیم فوقش اگر عاجزم شامل شد، اونجایی که عجز اتفاقی است نه عجز واقعی، چون مبتلا شده به یک معارضی، به یک مزاحمی، این عجز دیگه تأثیرگذار نیست. این خطابی که از اقیم صلاح نسبت به این موردی که ازاله نجاست هم هست، این خطاب محفوظه، یا قدرت کلن دخیل نیست، یا لااقل در اینجا، چون اینجا عجز از در مقام جمعه نه عجز به خود متعلق، بگیم جایی که عجز از مقام جمع باشه این تغییر خطاب نمی کنه. همونطور آغازی ها که رد کرد، چون قبول کرد که مطلقا تغییر می کنه خطاب رو، مرحوم آغازی ها. یا بگیم خطاب مطلق است، مطلقا حتی اگر عجز بر متعلق باشه، کما اینکه مبنای کسانی است که اخیراً اصطلاح خطابات قانونی در آوردن، این اصطلاح خطابات قانونی رو این جهت که خطابات قانونی اصلا یکی از نکات خطابات قانونی است که انحلالی نیست، بله اینا آخرش بعد علتی و علتی قبول کردن در باب نواهی انحلالیه، در باب اوامر نیست. اگر گفت لا تشرب الخمر، مراد این که منحل میشه به عدد افراد خمر و منحل میشه بعد افراد مکلفین، این رو قبول کردن در باب اونم به خاطر عرف و سوابق ظواهر و عرفی اینها، اما در باب اوامر این مطلب رو قبول نکردن. پس نکته این نیست که شرطیت قدرت، بلا اشکال قدرت در تکلیف شرطه، بحث سر اون قسمت نیست، بحث سر این قسمته. اونجایی که تکلیف قدرت داره شرطه، مثل تکلیف فردی برو نان بیاد، این قطعا قدرت، و جای بحث هم نیست که بگیم عجز ما عذر یا نه، قطعا اونجا بحث پیش نمیاد که عجز عذر. بحث سر اینجاست، فقسل وجوهکم، آیا فقسل وجوهکم منحل میشه به افراد، خصوصا اونجایی که مزاحمه، اگر بخواد قصد وجه بکنه، این آقا مثلا آتش داره، آب احتیاج داره، عاجزه، اینا میگه، اینا مشهور بین اصولی، خود نائینی هم از اینهاست، ظاهرن آقای خویی عرض کنم، آقای خویی در یه مورد ظاهرنشون مخالفت کرد، خود آقای خویی هم جزو ایناست، اینا قائل به انحلالن، یعنی این تکلیف فقص الوجوهکو منحل میشه حتی جایی که عجز اتفاقیه. آزیه که خوندیم عباده آزیه که تصریح هم داشتید، اونا هم مرادشون همینه. این که حالا اونا هم بعض مکرر عرض کردم نایینی در یادم یه جلد اول داره که در مثل ازاله نجاست و مثل صلات اگر محالاً فرض کردیم هر دو رو انجام داد یک امتثال بیشتر نشده چون یک تکلیف بیشتر نیست. لذا آزیا اشکال میکنه که با این مبانی این نمیسازه، تضاهم با این مبانی نمیسازه. این راجع به این مطلب اول. و عرض کردیم انصاف قصه، اگر بخوایم انصاف بدیم، اگر خطابات شرعی رو در محیط عبد و مولا معنا بکنیم باید انحلالی بشیم، انصافش انحلالیه، همون حرفی که نایلی میفرماید. اصولا در محیط عبد و مولا خطاب به جمع منحل میشه که انما خطاب کرده به عده از بردگان عبد خودش، مثل به صد نفر بگین برین نان بخرین، این به صد نفر بگین هر کدوم یکی یکی، حالا یکی عذری برش پیش آمد اون به اصطلاح قدرت نداره. انصافش اگر ما باشیم و عرض کردیم انصاف قصه به اصطلاح در مجموعه ظواهر آیات و روایات محیط محیط عبد مولاست، یعنی نمیشه انکار کرد. احتمال اینکه این ادبیات ادبیات عبد مولا باشه این جای خیلی اشکال نیست به نظر من. یعنی همینطور که مرحوم ناینی و بزرگان اصحاب مرحوم ناینی دیگران انحلال فهمیدن، انصافا با محیط اجتماعی این انسبه. لیکن کلام فقط اینه که ما کران عرض کردیم روح خطابات شرعی روح خطابات قانونی است، یعنی روح قانونه، روح روح قانونه. ادبیات چون در محیط خاصیه ظاهر این ادبیات ادبیات عبد مولاست، روح روح قانونه. حالا ممکن است بگیم که شارع مقدس که بحث قانون رو مطرح کرده ولو ادبیات عبد مولا رو به کار برده، لیکن این ادبیات متأثر به اون روح میشه. این رو هم باید بر اساس خطابات قانونی تفسیر بکنیم. یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، این رو هم بر اساس خطاب قانونی معنا بکنیم. اگر بر اساس خطاب قانونی معنا کنیم انحلال نمیشه، جای انحلال نداره. همین حرف آقایی نیست که خطابات قانونی مطرح میکنه. و اگر بگیم نه محیط جامعه جامعه عبد مولاست، لذا این ادبیات هم شکل همون جامعه عبد مولا رو میگیره. ادبیات که ادبیات عبد مولاست، اگر ادبیات عبد مولا باشه طبعا مناسب با اون انحلاله.
ما فقط با ادبیات سر کار داریم، چطور از ادبیاتی که مال عبد مولاست به روح میتونیم
این روح اثر بکنه؟ همچنان که شارع مقدس میخواد رابطه خودش رو با عامه مردم بر اساس قانون تنظیم بکنه، یعنی بر اساس یک امری که فی نفسه داره ارزشه، نه رابطه با خدا، نه مثلا این مطلبی است برای نظم جامعه و پیشرفت جامعه و تعالی چی آیه مبارکه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، برای اینکه اون جامعه اعلا رو تصویر بکنه، نه اون که تصور بکنیم مثلا بقول آیون آیا لازر در امور اجتماعی میاد. من عرض کردم آوردن لازر در امور اجتماعی این حد اقلیست برای جامعه، این خلاف ظاهر آیاته. ولا تهنو خصوصا به خطاب جمعه ولا تهزنو و انتم الاعلون، انتم یعنی جامعه اسلامی در طول تاریخ، نه اینکه حالا مثلا مخاطب پیغمبر در زمان پیغمبر، این که مراد نیست. علی ای حال با مجموعه شواهدی که اقامه کردیم که فعلا جاش اینجا نیست، عرض کردیم انصافا روح احکام شریعت روحش روح قانونیه. یعنی اون تعابی اون چیزی رو که بشر بعدها به عنوان قانون تشخیص داد، فقط عرض کردیم بعضی نکاتش با قانون نمیسازه. یکیش اینه که در روح شریعت ولایت هست، در قانون نیست. مثلا در قانونی که از اساس در این کاراش این بود که جنبه ولایت رو بردارن، اما در شریعت مقدسه ولایت اساس کاره، نه اینکه بردارن.
بله
مولویت هست، ولایت هست، انما ولیکم الله رسول آخر دیگه. حالا فعلا وارد اون فعلا به عنوان اصل موضوعی قبول کن. علا یا حالن خلاصه مطلب اینه. ولی حساب به ذهن این حقیقت سوا تحصیل این است که انصافا اگر قائل بشیم که شارع مقدس در اون زمان با در نظر گرفتن اینکه برای بشریت تا روز قیامت مطلبی آورده، هم روحش مناسب با قانونه، طبیعتاً ادبیاتش هم باید مناسب با ادبیات قانونی بشه. البته این ادبیات متعارف نبود، این قبول، چون ادبیات متعارف عبدالمولاست، این ادبیات متعارف نبود. لکن کما این که در روایات داره که مثلا فرض کن در بعدها در آخر زمان چیزهای دیگه میفهمن، بعید نیست که بالاخره این هم از نکاتی باشه که ظواهر رو در اون زمان یک جور میفهمیم، اون باطن حقیقیش و واقعیش همون خطاب قانونی باشه. و در خطابات قانونی انصافا حق بر این است که عجز عذره، نه این که قدرت دخیله.
شما الان روح قانون و فضای قانونی رو قبول دارید، اما ادبیات قانونی رو هم قبول دارید، دوتاش درسته.
من عرض کردم بر اساس فضای اجتماعی موجود ادبیات عبدالمولاست، لکن بر اساس اون چه که از آیات، مجموعه آیات و روایات و شواهد فراوان در میاد، روح روح قانونی است، فضا فضای قانونی است، طبیعتاً این اثر میگذاره، ادبیات هم قانون میشه، لکن مردم در اون زمان این نمیفهمیدن. راست قبوله.
نه الان هم همینجوری. ما عرضمون اینه که چرا کار آسان‌تر رو هم انتخاب بکنیم، مثلا ادبیات قانونی رو تعبیر ببریم.
تعبیر نبردیم، نه.
جمعش
ما میگیم این
جمعش به تعبیر.
چرا فکر میکنیم تعارض دارن اینا با هم؟
دو روح قانونی میشه دیگه، دو روح تفسیر. شما اگر انحلال بفهمین یک آثار داره، شما اگر انحلال نفهمین آثار دیگه داره، چه جمع میتونیم بگیم؟ با قابل جمع نیست که. علی ای حال، پس عجب وقتم گذشت. پس خلاصه بحث امروز دیگه شروع کردیم. خلاصه بحث اول این شد که آیا قدرت در خطابات شرعی دخیل است یا از عذره. ظاهرش دومی است که عجز عذر باشه، و نکته اساسیش هم که خطاباتی که در روایات و آیات مبارکه وارد شده، اینها رو خطابات قانونی بدونیم و قائل به انحلال نشیم، انحلال خلاف قاعده. بحث دیگری که در اینجا حالا تأثیر گذاره و کمتر مورد توجه قرار گرفته، من سابقا عرض کردم که راه مرارن بحثی به نام این که آیا احکام متعلقن به توایع یا متعلقن به افراد، به افراد تعلق، این رو آیون مطرح کردن و حالا اگه بخوام یه توضیحش که نمیتونم بدم، خیلی هم آیون در حیث و بیس واقع شدن آیون متأخر ما که این معنای این اصلا بحث چیه، چون بلا اشکال تکلیف به چیزی میخوره که نیست اصلا، و فرد فردیتش قوام به بودنشه، به وجوده، خب اصلا معقول نیست که تکلیف به فرد بخوره. چرا این معنا رو مطرح کردن و مرادشون از این بحثیه، من چند بار این مطلب رو توضیح دادم، عرض کردیم این آقایون صحبت های کردن، خیلی صحبت شد، یالا یکی یکی با هم بیم تو. و این در حقیقت این بحثه که آیا احکام تکالیف به توایع خورده یا به افراد، این زیربنای چهار تا بحثیست که بعد از این آوردن، یکی مبحث زده، یکی مبحث اجتماع رو نهیه، یکی مبحث ملازمات و تلازم بین امر به شیء و نهی از ضد، یکی هم امر به شیء اقتضای نهی از ضد. این چهار بحث رو در ذیل بعد از این بحث آورده و درستم هست، انصافا کار درستی کردن، اما خب در این کتب متعارف حوزه ما ربط بین این ابحاث خیلی روشن نشده، گفته نشده. و عرض کردیم ظاهرن مراد جدی از اون بحث از افراد که اینا مطرح کردن فرد و منا این نیست. اگر ما بخوایم این بحث رو به نحوه قانونی و حقوقی اطراح بکنیم، در حقیقت نکته فنیش اینه، آیا شارع و مقنن همچنان که در مقام جعل و در مقام تشریع کار دست اوست و او جعل و تشریع میکنه، آیا تو مقام امتثال هم که به حسب ظاهر به عبد برمیگرده، آیا شارع در اونجا حضور داره یا نه؟ بحث دقیقش اینه، نه تبایی و افراد که مطرح کردن. اصولا همین بحثی رو که الان عرض کردیم که عده دیگران زو مسلمات گرفتن که مقام امتثال 100% در اختیار عبده، این مراد کسانی بود که میگفتن اوامر به تبایع تعلق گرفته، فرد و افراد در خارج اصلا مطمئن نظر مولا و شارع و مقنن نیست. کسایی که میگفتن نه به افراد تعلق گرفته، میخواستن بگن شارع تا مقام امتثال هم نظر داره اصلا، لذا بحث مقدمه واجب اینه. یعنی اینا میامدن اینجور میگفتن، اگه گفت نان بخر، اگر به افراد بود، نظر به افراد بود، یعنی شما که میخوایی نان بخرین، من با مثال احتیاج داره سوار ماشین بشی، اون آقا میخواد نان بخره نانوایی نزدیک خودش، اون آقا میخواد نان بخره تلفن باد بکنه برش بیارن، یعنی مقدمات مختلف داره. آیا وقتی گفت نان بخر همین مقدمات هم در نظر گرفته؟ کما این که اگر یک مقدمه یک عملی هم ممنوع بود، این در ضمن نان بخر به شما گفته اون کار رو انجام ندید؟ مثلا شاعر گفته شما هیچ وقت از این خیابان فلانی رد نشین، حالا گفت نان بخر. میگن اگه گفت نان بخر، نظرش فقط رو نان خریدنه، من ممکن از اون خیابانی که ممنوع رد بشم برم نان بخرم. این نظر کسانی که رو طبیعت رفته، یعنی میگن اون میخواد نان بخره، اون دیگه چهار دارم، من از چراهی میرم، من چه کاری میکنم؟ ها، اینا هیچ ارزش نداره. اونی که میگه امر خورده به فرد، یعنی میاد این خصوصیات رو هم میبینه، یعنی همراه شما میاد تو مقام امتثال، میگه مثلا پسر من از این خیابان نرو نان بخر، از این خیابان برو. دقت بکنید در حقیقت این، لذا این زیر بنای اون بحث، بحث اجتماع هم نهی هم همینطوره دیگه. این یک مطلب بود که خیلی لطیفه. خلاصش اینه که آیا مقام امتثال همینطور که الان مشهور شده 100% در اختیار عبده و این کار عبده که انتخاب بکنه، یا نه مولا هم تو مقام امتثال همراه عبد میاد؟ اینطور نیست که این کارو بکنه. مثلا گفت نماز بخون، من با مثلا حالا وارد مسجد شدی و نجاستی دیدی، مولا اینجا همراه عبد هست دیگه، بهش میگه این نماز بخون، این فرد رو که امتثاله، میگه ازاله نجاسه بکن بعد نماز بخون. اونی که میگفت به فرد خورده، مرادش این بود، یعنی مولا همراه این هست، میگه آقا این ازاله نجاست مهمه، مساجد من شعائر الله، شما اول ازاله. میگه خب شما گفتی مطلقا نماز بخون، گفت بله گفتم مطلقا، اما این مطلق من اینجور نبود که من نظارت نکنم. پس در اینجا دو دیدگاه بود، یک مولا گفت نماز بخون کار نداره، میخواد ازاله باشه نباشه، این مطلق، این شد طبیعت.
میتونه
امر
مطلق
نگره،
نه مطلق،
نه امرم همینطور، بله
امرم
اما اگر امر خورد به طبیعت، یعنی تو نماز بخون، تو شد ازاله هست و نیست. اگر امر خورد به فرد، امر مراد از اوامر و خطابات متعلق به فرد، مراد نظارت مولا در مقام امر، گفت نماز بخون، اما میاد همراه شما، میاد تا اینجایی که ازاله هست، اینجا دیگه نمیگه نماز بخون، میگه ازاله بکن. اینی که بحث اوامر متعلق به طبایع یا به افراد و بعد این چهار تا بحث رو آوردن، این البته اون بحث به اصطلاح نهی در عباد و معاملات کمی مشکل داره، یعنی چون تصویر دیگری داره، اون این تصور کردن اما حالا درست نیست. پس بنابراین خوب دقت بکنید، در حقیقت اون بحث اساسی که مطرح شده اینه، آیا مقنن در مقام امتثال هم همراه مکلف هست یا نه؟ اگر همراهش باشه، خب دیگه نمیگه نماز بخون، چون خودش گفته ازاله نجاست بکن. اگر همراهش نباشه، میگه نه تو خود بار انجام بده. این میاد میگه من چون مولا ازاله مهمتره، من ازاله انجام. حالا اگه ازاله انجام نداده، میگه امر عقب مثالات هم به حال خودش محفوظ. مراد از تعلق امر به طبایع مراد اینه، اگر به طبیعت تعلق گرفت نمازش درسته، اگر به فرد تعلق گرفت، مراد از فرد یعنی دانه دانه افراد صلات رو با بقیه تکالیف مولا حساب میکنه، این مراد فرده، مراد از فرد اینه، و الا بلا اشکال که هم به فرد تعلق نمیگیره، فرد این چیزی که در خارج موجوده، تا موجود نشه که فرد نیست، موجود که شد که امکان نداره هم به تعلق بگیره، به شیء موجود که هم تعلق. پس مراد از این بحث در حقیقتم روشن شد. من به نظر من اگه بخوام کلمات اصحاب بیارم، چون مطلبی که من گفتم هیچ کس نگفت، کلمات اصحاب بیارم، مثلا آقای خوبی فهمیدن مراد از بحث اینه که کلیه طبیعی در خارج موجوده یا نه، نمیدونم چرا این بحث کلیه طبیعی داره علی حال، و این بحث حقوقی است، بحثی است لطیف.
صاحب کسی شعاره رو درست بشناسه،
صلی الله علی محمد.